دیدم با تشخیصایی که داده میشه و اینکه بسیاری از تشخیصای بیماری های تحلیل روند شبکی تو جنین الان قابل تشخیصه. این قضیه سقط درمانی رو ما میخواستیم ببینیم آیا نابینایی اجازه سقط درمانی داره یا نداره؟
موارد خاصیش که قابل تشخیصه و قطعا در بعد به تولد نابیناست یا بعدن تیه دهه اول زندگی نابینا میشه جزو مصادیق ما هست، یعنی مثلا صورت جلسه ای به سایر مصادیق سقط جنین درمانیمون اضافه شده. نوروپاتی ارثیه اثر بینایی لبر این از سال 92 تو مصادیقمون بوده.
بله.
و از سال 95 رتینوبلاستوما.
بله.
گلوکوم مادرزادی.
بله.
و رتینیت پیگمنتوزا به شرط، از رتینیت پیگمنتوزا شرط داره.
بله.
شرط این که منجر به نابینایی شاید طی دهه اول زندگی بشه جزء مصادیق قرار داره.
اون وقت مشخص یعنی مواردی که در دهه اول منجر به نابینایی میشن
بر اساس سوابق خانوادگی دیگه.
سوابق خانوادگی هم باید ارائه بشه پس.
بعد سوابق خانوادگی مشخص میکنه که مثلا این نوع ژن حالا تو این خانواده مثلا تظاهرش در دهه اول زندگی رخ داده.
بعد درصد نابینایی هم که میده باید درصد خود
نابینایی میده، اختلال بینایی نمیده.
آها.
معمولا اینو همشون رتینوبلاستوما که خب به خاطر اینکه نیاز به عمل جراحی داره و اصلا باید کل چشم خارج بشه و نه تنها بینایی از دست رفته بلکه زیبایی و اصلا کل چشم باید خارج بشه به خاطر حفظ حیات فرد، و گلوکوم مادرزادی اینا به خاطر هم بحثای چیز مثلا منجر به نهایتاً منجر به نابینایی میشه طی دهه اول زندگی. بله. یعنی بحث اختلال و کم بوده بینایی نیست، بحث از بین رفتن کامل بیناییه.
درسته. خب ما موارد دیگه هم داریم که در دهه دوم حتی سوم.
بله بله.
اول دهه
ما موارد بیماری های لیت آنست، یعنی بیماری هایی که در دوران کودکی تظاهر ندارن هر چقدر هم شدید باشن از نظر قانونی توی به اصطلاح مصادیق سقط جنین قانونی نمی گنجن.
علتش میتونم بپرسم هم عسر حرج مادره؟
بله، برای اینه که دید اینه که حرج خود شخص ملاک نیست، حرج مادره. بنابراین تو اون زمانی که نگهداری فرد توسط مادر انجام میشه، یعنی دوران کودکی ملاکه، و بنابراین بعدش تو چارچوب قانون نمی گنجه چون خودش به مثلا حرج میفته، خود فرد نه مادرش. بنابراین چون بحث مادره گفتن دوران کودکی فقط ملاک قرار بگیره.
درست. بعد این مواردی هم دارید دیگه قاعدتاً که مراجعه بکنم بوده و میتونم آماری داشته باشم حدوداً؟
نه، آمار چشمیامون خیلی زیاد نیست، بسیار نادره. یعنی ما شاید من آمار دقیق نمیتونم بهتون بگم چون ما هیچ آنالیزی روی آمار مثلا چشممون به صورت مجزا نکردیم، ولی فکر میکنم مثلا سال 97 اصلا ما شاید 2 الی 3 مورد موارد چشمی داشتیم که بیشترش هم آرپی بودن، رتینیت پیگمنتوزا.
بعد حالا دوستان توی مثلا بهسیستی ما مراجعه میکنیم هنوز روال بر اینه که میگن نداریم مورد سقط نابینایی، اطلاع رسانی نشده.
به هر حال ببینیم ما که وقتی مصادیق سقط تعیین میشه که ما اطلاع رسانی به کل چیز نمی کنیم که ما فقط برای خودمون که پزشکای زیر مجموعه ما مجوز بدهن ممکنه حالا وزارت خونه از ما استعلام بکنه ما بهش اطلاع رسانی، ولی هیچ وقت این نیست که ما وقتی که مصادیق رو مثلا کم و زیاد میکنیم به تمام ادارای زیر مجموعه نامه بزنیم. بنابراین اونها شاید برای یعنی این فرایند دیده نشده، هیچ وقت این کار انجام نشده، حالا من نمیگم درسته یا غلطه، ولی در اصل خب بله به سیستی اگه وارث
الان کسانی که حالا مشخصا این تشخیصایی که شما گفتین بعد اینا مشخصه که امکان انتقالش به جنین چند درصده، یعنی 100% یا اینکه
نه امانه. ببینید امکانه هر کدومش بسته به نوع ژنش که نوع اتوزوم غالب یا مغلوب باشه امکان انتقالش از احتمال اینکه احتمال که مادری وقتی پدر و مادر هر دوشون به عنوان ناقل هستن چقدر احتمال داره که بچهشون بگیره، اینها تو بسته به نوعش فرق میکنه.
بله.
یعنی همیشه این نیست که بگیم 25%. تو موارد اتوزوم مغلوب 25% که هم اگر هم پدر هم مادر به ما ناقل باشن.
درسته. درسته. بعد شما توصیه خاصی دارین حالا به افراد نابینا که قصد فرزند آوری دارن چه کار میتونن بکنن که این احتمال توشون کمتر بشه؟
اونها باید بررسی ژنتیکی بشن تا ژنی رو که مبتلا هستن تشخیص قطعی در مورد خودشون داده بشه که اگر پدر و مادری که هر دوشون نابینا هستن یا ناقل اون ژن خاص هستن براشون مشخص بشه که بچهشون چه ژنی رو ممکنه به اصطلاح گرفته باشه و بعد تو دوران بارداری زیر 19 هفته بررسی لازم رو از این لحاظ باید بکنه.
بعد سال بعد این هستش که اصلا کلن این تشخیص این روال مراجعه به پزشک قانونی برای انجام مراحل سخت درمانی چجوری هست و چه زمانی باید خانواده
فرد باید با در دست داشتن سونوگرافی بارداری که سن بارداریش رو مشخص بکنه و مدارکی که تأیید میکنه ناهنجاری جنین رو به پزشکی قانونی مراجعه بکنه. منتها ادارای پزشکی قانونی که مجوز سقط میدن فقط ادارات مرکز استان هستن، ادارات کل هستن. در نتیجه فرد در هر استانی اگر به شهرستان ها مراجعه کنه امکان صدور مجوز سقط تو اون شهرستان ها فعلا وجود نداره، مگر در مورد دو تا استانی که سیستان و بلوچستان و یکی کرمان که مثلا به خاطر بعد مسافت
امکان گذاشته
شهرستان ها مراجعه میکنن، اونجا بررسی رو انجام میدن با مرکز استان، خودشون از طریق دیجیتال تماس میگیرن، مستندات رو مرکز استان میبینه و بعد مجوز سقط رو مرکز استان صادر میکنه ولی میفرسته برای شهرستان و شهرستان در اختیار ارباب رجوع قرار میده. یعنی لازم نیست متقاضی سقط به مرکز استان مراجعه کنه تو اون دوتا استان، ولی سایر استانها چون فقط ادارات کل پرونده تشکیل میدن و بررسی رو انجام میدن فرد در حال حاضر ملزمه که به مرکز استان مراجعه بکنه و مستنداتش در اون مرکز مورد بررسی قرار بگیره و از مجوز سقط هم در همون مرکز انجام بشه.
این هم زمان داره دیگه، یعنی تا قبل از 3 ماه؟
قبل از 19 هفته. البته خب این فرایند یه مقدار طول میکشه، حداقل 1 تا 2 روز قبل 19 هفته باید مراجعه بکنن چون بحث فرایندهای اداریش و احراز پروسه تاییدش یه سری مشاوره ها باید انجام بشه و با متخصصای بیرون و خب این زمان بره دیگه، باید حتما نیان سر دقیقا 19 هفته مراجعه بکنن، قبل اینکه به 19 هفته برسن باید مراجعه داشته باشن.
اون مستند قانون مستندی که فرمودید که ناهنجاری تایید
بشه، ژنتیک یا آزمایش سونوگرافیه که داله بر ناهنجاری جنینه.
بله خیلی ممنونم.
به نوع ناهنجاری بعضی ناهنجاری ها ساختاری هن با سونوگرافی تشخیص داده.
بله.
بعضی ناهنجاری ها غیر ساختاری هن ژنتیکی هستن با آزمایش ژنتیک تشخیص داده.
درسته.